ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد. هیچ ملتی، هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. امریکا این سخنان جاهلانه ای که رئیس جمهور امریکا بر زبان جاری کرد، هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد. بلعکس بخشی از تحلیلگران امریکایی اعلام کردند امریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود. این کلام ما تنها نبود، این اسناد مبارزاتی خود این جاهل امروز در امریکاست که حاکم است و ملت امریکا از اون به سطوح آمده اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت امریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت امروز مدعی مبارزه با اون باشد؟ این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر.
ای عاشقان آمد گه وصل و لقا، از آسمان آمد ندا، ای ماه رویان همراهان گرامی، در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم بین المللی در گفتگو با آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای کنانی مقدم، یک موضوعی که در مکتب سردار شهید سلیمانی به وضوح دیده میشه این که خب این شهید بزرگوار در مبارزه با تروریسم و مقابله با تروریسم و نابودی تروریسم، برای ایشون ملیت مهم نبود، مذهب مهم نبود. شاهد بودیم ایشون در عرصه‌های مختلف در کشور عراق، در یمن، در سوریه، اهل سنت، اهل شیعه، در اربیل عراق، علویان سوریه، مردم یمن و خب شیعیان چه در عراق چه در افغانستان، دفاع از حرم ائمه معصوم در کربلا، نجف، سامره و کاظمین، در همه این شهرها با همه این نگاه‌ها و این دیدگاه‌های مختلف و مذاهب مختلفی که وجود داشت مشاهده حضور این شهید بزرگوار و همراهانشون و شهید ابو مهدی مهندس بودیم در مقابله با تروریسم و حفاظت از این جریان ها. چرا مکتب سردار شهید سلیمانی این گونه مسیر خودش رو طی کرد که در مقابله با تروریسم ملیت و مذهب براش مهم نبود و از این رفتار ایشون ما چه درسی رو باید بگیریم؟
خب همونطور که میدونید مکتب شهید سلیمانی مکتب نظامی نبود، یه مکتب مردمی بود. مردم دنیا در سراسر مناطق مختلف وقتی اسم حاج قاسم سلیمانی میومد که داره میاد در مقابل تروریسم خیالشون راحت میشد و میومدن میپیوستن به گروه های مقاومت و مبارز و جهادی. علتش اینه که ساختار شخصیت حاج قاسم سلیمانی شخصیتی بود که فراملی بودش. من داشتم پرسجو میکردم با توجه این صحبتی که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کنگره این شهید داشتن که این یک چهره تاریخی است و ماندگار است. گفتم خب ما چهرهای ملی‌گرا تو تاریخ هم در ایران بوده، حالا مثلا ستارخان، باقرخان، میرزا کوچکخان جنگلی و سید جمال الدین اسدآبادی. نگاه کردم دیدم خیلی از این خصلتایی که اینا داشتن در این شهیدمون جمع شده بود. یعنی اینها سردارانی بودند که تاریخ ایران رو ساختن و سردار سلیمانی کسی بود که وارث این ارزشایی بود که اینها آفریدن و الان ایشون تبدیل شدن نه فقط در حد ملی و در سراسر منطقه مورد توجه
قرار گرفته بین المللی
و بین المللی. من خودم شاهدم وقتی خیلی از این سران جریانات جنبش آزادی بخش با ایشون دیدار میکردن آنچنان اظهار محبتی میکردن که مثل اینکه دو تا برادر در کنار هم قرار گرفتن و کاری کرد ایشون که خون همه این عزیزان در کنار هم دیگه در جبهه‌های مقاومت ریخته شد و در کنار هم دیگه این خونها با هم پیوند خورد و این پیوند قلب‌ها رو ایجاد کرد به طوری که چه فاطمیون، چه زینبیون، چه هشت و شعبی، چه گروه های مردمی، چه جریانات فلسطینی، چه یمنی، چه حوثی ها، همه اینا الان احساس میکنن یک امت واحده هستن و با هم حرکت دارن. نکته بعد اینه که ما شهید سلیمانی محصول دفاع مقدسی بود که ما شهید باکری رو داشتیم، شهید همت رو داشتیم، شهید بروجردی رو داشتیم، شهدای مثل زنده یاد حاج احمد متوسلیان و چهرهای داشتیم که خب اینها همه تأثیر گذاشته بودن تو شخصیتشون. من خودم وقتی از من پرسیدن که حاج قاسم سلیمانی رو به چه خصلتی شما میشناسین، گفتم اخلاص و تبعیت از ولایت. این دوتا به نظر میرسه که شاخصترین، البته ایشون یه آدم استراتژیست بود، یه آدم بود که عقلانیت داشت، یه آدم بود که استادگی و پایداری داشت، ولایت مداریش، مبارزش، خستگی ناپذیریش و دشمن شناسیش، اینا همه در اوج خصلت‌های این شهید بود که اینا خیلی بهش کمک کرد که در صحنه‌های بین‌المللی حل. به نظر میرسه که این چند بودی بودن شخصیت حاج قاسم سلیمانی که خصلت‌هایی از شهدا رو با خودش داشت و به هر حال دست پرورده مقام معظم رهبری هم هستش و ایشون خیلی از کارهایی که انجام داد به لحاظ این بود که تبعیت میکرد از ولایت و از راهبردهای ایشون و استراتژی ایشون از فرمانهای ایشون تبعیت میکرد، به عبارتی تونست بزرگترین صد رو در مقابل تروریسم و تروریسم بین المللی ایجاد بکنه، به طوری که تروریسم، صهیونیسم، امریکا و خیلی از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای عربی و انگلیسی همه به این اجماع رسیدن که باید این عنصر رو از صحنه حذف کنن و غافل از این بودن که در مکتب ما وقتی یه نفر شهید میشه موانع رو برطرف میکنه برای ظهور و بروز قدرت بیشتری و افراد بیشتری در این صحنه. و خب این حماقت آقای ترامپ بود، حماقت آقای نتانیاهو و اعوان انصارش بود و حماقتی بود که دشمنان اسلام داشتن و با حذف و ترور این شهید فکر میکردن که راهشون باز خواهد شد، در حالی که الان سد مقاومت مرحله به مرحله داره توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و سنگرهای مقاومت مستحکمتر داره میشه.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، خب اگرچه شهید مقاومت هست و چهره مقاومت، اما به اذعان بسیاری از دولت‌ها و ملت‌هایشون چهره بین المللی مبارزه و مقابله با تروریسم هست که خب اگر ایشون نبود و البته رشادت‌های همراهان ایشون مدافعان حرم در هم عراق و هم سوریه، میشه گفت که این دو کشور تجزیه میشدن و طبیعتاً اثر خودشون رو در منطقه غرب آسیا با اون ویژگی هایی که جناب در بخش قبل توضیح دادید میگذاشت این تجزیه. خب نقشی که ایشون در مقابله با داعش و نابودی داعش داشت و به تبع اون صلح و امنیتی که در منطقه ایجاد شد، اگرچه از یک طرف این شهادت باعث خوشحالی تروریستا بود، اما اشاره داشتید که نام و یاد ایشون همواره هم در عرصه منطقه و هم در عرصه بین‌المللی خواهد ماند. چگونه این ماندگاری رو ما میتونیم ببینیم و چگونه این ماندگاری در منطقه و بین‌الملل بروز و ظهور خواهد داشت و از طرف دیگر چگونه باعث افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی خواهد شد؟
خب ببینید، این شهید بزرگوار کاری کرد کارستان، به خاطر اینکه اگر سوریه سقوط میکرد میشد حکومت داعش، اگر عراق سقوط میکرد میشد حکومت داعش، اگر یمن در اختیار گروه های تروریستی و داعشی و وهابیت قرار میگرفت الان یمن شده یک کشور تروریسم. ایشون کاری که کرد، طرح بزرگ امریکا برای تجزیه منطقه و اون سناریوهای ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی که اونا داشتن، همه رو نقش بر آب کرد. این عقبه کار، فقط بحث مبارزه با تروریست نیست. تروریست اگر مسلط میشد در عراق، کشتاری که انجام میداد، اون کاری که کردن و هزاران نفر رو سر زدن، زنده زنده سوزوندن، کشتن در سوریه، در عراق، در نقاط دیگه، بوانی حکومت دیگه میخواستن انجام بدن و قطعا آتش این فتنه به دامن ایران هم و مرزهای ایران هم کشیده میشد. و اگر حاج قاسم سلیمانی و یارانش در مرزهای مدیترانه نمی جنگیدن، الان داعش رو ما باید در اطراف تهران باش مقابله میکردیم، چیزی که الان شما میبینی در کابل داره اتفاق میفته، چیزی که در بغداد گاه گدایی ما هنوز میبینیم، گروهی از گروهای تروریستی با حمایت آمریکا همچنان دارن کار میکنن. خب ایشون کاری که کرد، فتنه رو در اون سرچشمه از بین برد و اینا امارات اسلامی در شام و عراق شکل میگرفت. شما مطمئن باشین که کل این منطقه در اختیار تفکر تکفیری قرار میگرفت و اونها اصلا حاضر نبودن یه نفر رو به عنوان کرد حتی بشناسن، یه نفر شیعه رو بشناسن، شیعه حتی سنی رو بشناسن. اونا بر اساس تکفیر کردن، هر کسی تفکر اونا رو، ابوبکر بغدادی رو نمیپذیرفت، محدودالدم بود و بعد کشته میشد. خب اگر این منطقه میافتاد دست گروهای تروریستی مثل داعش، ایجاد ناامنی، جنگ داخلی و اقداماتی که اونا میخواستن انجام بدن دیگه، یعنی خیلی راحت هیچ مانعی بر سر راه تجزیه منطقه وجود نداشت. عراق بخش میشد، سوریه تجزیه میشد، حتی عربستان تجزیه میشد، کشور منطقه تجزیه میشد، ترکیه تجزیه میشد، ایران رو تجزیه میکردن، افغانستان و پاکستان رو و کل منطقه رو تحت تاثیر قرار میگرفت. خب این به نظر من فقط مبارزه با تروریسم نبود، مبارزه با یک نقشه بزرگی بود که ابرقدرت‌ها نشسته بودن با همدیگه توافق کرده بودن که دوباره منطقه رو بین خودشون تقسیم کنن. اونا بر اساس بحث انرژی و نفت و نقاط مهم منطقه غرب آسیا، طرح جدیدی رو تهیه کردن و بر اساس اون داشتن جلو می رفتن و پیاده نظامشون همین گروه های تروریستی بود که در منطقه شکل گرفت و دنبال کردن و هنوز هم دارن اونا رو تقویت میکنن، هنوز دارن اونا رو آموزش میدن، دارن امکانات و تجهیزات بیشتری در اختیارشون قرار میدن تا با روش های جدید بتونن ابزار سلطه اونا باشن.
من فراز پایینی سوالم این بود که این ماندگاری نام سردار سلیمانی در مقابله با تروریست ها چگونه باعث افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی میشه در منطقه و همچنین بین الملل؟
خب قطعا وقتی کشوری بتونه در فرامرزهای خودش نفوذ استراتژیک داشته باشه و اثرگذاری در منطقه خودش داشته باشه، قاعدتا حلقه های امنیتیش و دفاعیش گسترش پیدا میکنه و اصل سرزمین خودش کمتر به خطر میفته و این میتونه هم امنیت خودش رو حفظ کنه، هم امنیت منطقه ایجاد کنه و همین که در جهان به عنوان یک کشور باثبات و قدرتمند مطرح بشه، طوری که الان شما میدونید جمهوری اسلامی ایران داره این قدرت هست، قدرت چانه‌زنی در بحث مسائل منطقه‌ای. چرا الان گروه 4 به علاوه 1 و گروهای مثل که دنبال برجام هستن یه مرتب دارن میگن آقا باید قدرت موشکی ایران هم مذاکره بشه، قدرت ایران رو در منطقه هم باید مورد بررسی قرار بگیره، باید محدود بشه ایران و دنبال این هستن که این قدرت نفوذ و اثرگذاریش رو تو منطقه بگیرن. بخاطر اینکه وقتی یه کشوری همونجور که رهبری میفهمه که ما قوی بشیم، یکی از مؤلفه‌های قدرت همینه، وقتی شما نفوذ قدرت نفوذ استراتژیک در منطقه خودتون رو داشته باشید و فرامنطقه داشته باشید، همه اینا باعث امنیت شما میشه، همه اینا باعث میشه که شما اثرگذاری در معادلات بین المللی داشته باشید، در معاهدات بین المللی اثرگذاری داره. خب کاری که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انجام داد این بود که نقش ایران رو در تمام معادلات بین المللی به نفع ایران تغییر داد، چون اگر این کار انجام نمی‌شد ایران درگیر شاید حتی مسائل داخلی خودش می‌شد و هیچ اثرگذاری در معادلات جهانی نداشت. ولی الان از باب المندب گرفته تا شرق آسیا تا شمال ایران تا سوال عمان و اقیانوس هند، هر کی می‌خواد حرفی بزنه برای مناسبات بین‌المللی میگه اینجا ایران حضور داره، باید بریم با ایران مذاکره کنیم، باید با ایران حرف بزنیم. و این نشوندنده قدرت اثرگذاری ایران در معادلات بین المللی هستش که ما مدیون مجاهدت های این شهید بزرگوار هستیم.
خیلی متشکرم که فرصتی رو از همکارانمون در پخش میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. یه پیرمردی، از کجا آوردی این اوباحت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و اوباحت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره، نمونه از اینها کمتر کوچکتر ولی شبیه اونها در همون راه این آقای سید حسن نصرالله است، یه طلبه نیست. دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند. و من لم یخاف الله اخافه الله من کل شی، و هر کس از خدا نترسید خدا او را از همه چیز میترساند.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است، پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
از دانش شنونده در این برنامه از ققنوس در خدمت های دکتر حسین کنعانی مقدم هستیم، کارشناس مسائل بین الملل، و با ایشون درباره مکتب شهید سلیمانی و مبارزه با تروریسم بین المللی گفتگو میکنم. آقای کنعانی مقدم، در بخش قبل به اهداف راه اندازی داعش در منطقه اشاره کردید، کشورهای مختلفی که در این زمینه نقش داشتن و خب مشخصا مثلث غربی عربی عبری رو باید عامل و حامی تروریسم داعشی بدونیم در منطقه غرب آسیا، که اشاره هم داشتید که در جریان انتخابات 2016 آمریکا هم به صراحت اعلام شد که آمریکا مؤسس داعش بوده. سوالی که از جناب علی دارم این که البته در بخش قبل به گونه‌ای توضیح دادید، میخوام در جنبندی بیشتر در موردش صحبت بکنیم که سردار شهید سلیمانی و همراهانشون چگونه این مثلث و داعشی ها رو شکست دادن که اینطور کینه ایشون رو به دل گرفتن و این شکست داعش چه شکست راهبردی بر این محور مثلث عربی غربی و عبری وارد کرد.
ببینید یکی از خصلت‌های بسیار خوب این شهید بزرگوار دشمن شناسیش بود و دشمن رو خوب رصد میکرد، حرکاتشون رو خوب تجزیه تحلیل میکرد و پیشبینی میکرد حرکت بعدی اینا چی هست و کجا هست. خب قاعده این بود که ابزار همین مثلث عربی عبری غربی گروه هایی هستن که تفکرات افراطی و تکفیری دارن و ریشه از اقداماتی است که عمدتاً در بحث اسلام حراسی صهیونیستا دنبال میکنن. خب جمهوری اسلامی داشت یک اسلامی رو انقلابی معرفی میکرد به جهان و روز به روز هم داشت گسترش پیدا میکرد و توسعه پیدا میکرد. اینا تنها راهی که داشتن برای مقابله با این که یه جریان اسلامی افراطی منحرف خشن و مثلت داعشی با تفکرات جهادی ایجاد کنن و در مقابل این قدرت انقلاب اسلامی یک سدی از این تفکر رو ایجاد کنن. خب اونا وارد شدن. شما میدونید داعش یک جریانی بود در عراق که شکل گرفت، در سوریه شکل گرفت، ولی در عراق بعثی‌ها کاملا بهش پیوستن و خیلی از شهرهایی که در عراق سقوط کرد توسط همین نظامیای بعثی در اختیار اونها قرار گرفت، پایگاهایی که در اختیارشون قرار گرفت و امکاناتی که در اختیار و داشتن اربیل رو میگرفتن، داشتن سلیمانیه رو میگرفتن، داشتن بغداد رو میگرفتن و اگر شهید حاج قاسم سلیمانی نمیرفت و مقابله نمیکرد الان اونها حکومت داشتن در عراق و یک تشکیلات بسیار وسیع و قدرتمندی و ارتش عراق دیگه میشو ارتش داعش و کمک ها و امکاناتی رو در اختیارش غربی ها قرار میدادن برای اینکه مقابله کنن با جمهوری اسلامی. خب این اقدامات داعشی ها در عراق خیلی جالبه. شما الان برید تو سوریه، روستاهای نزدیک حلب، نزدیک لازقیه، نزدیک مناطقی که درگیری جنگ بودن، یا در عراق برید تو شهرهای کردنشین، شیعه نشین، سنی نشین، بچه های کوچیکشون سوال بکنی که حاج قاسم سلیمانی که میشناسه و خیلیشون به عنوان منجی میشناسنش، میگن این بود که اومد نجات دادن، اینه داعشی ها اومده بودن ما رو داشتن میگرفتن، اسیر کرده بودن، کشتنمون و حالا از فرقای مختلف از ایزدی ها گرفته تا جریانات مختلف مذهبی مسیحی یا زرتشتی حتی و جریاناتی که با مذاهب مختلفی در عراق یا سوریه هستن. خب این قدرت نفوذ معنوی که انقلاب اسلامی پیدا کرده بود رو اینها خطر جدی میدونستن و بعد کاری میکردن که این نفوذ تا مدیترانه نره و اگه این اتفاق بیفته این نابودی صهیونیسم و این خطر بزرگی برای اوناست. به خاطر مثلث عربی عبری غربی با هم متحد شدن، یک اتاق جنگ مشترکی رو ایجاد کردن با یک فرمانده مشترک، با یک امکانات مشترک، با پول نفت سعودی ها، فقط به خاطر اینکه این منطقه رو در اختیار داشته باشن. تنها مانعی که در مقابل خودش می‌دیدن جمهوری اسلامی و در رأسش علمدارش حاج قاسم سلیمانی بود. به این خاطر بارها اینها اقدام کردن برای ترور ایشون در نقاط مختلف و جاهای مختلف و به دنبال بودن که ایشون رو حذف کنن، که خب این اقدام ددمنشانه اونها باعث شد که خودشون با دست خودشون قبرشون رو بکنن. چون ما اگر انتقام سختمون رو بخوایم بگیریم، نه از ترامپ باقی خواهد موند و نه از فرماندهانی که در این عملیات تروریستی شرکت داشت.
و از اون طرف چه ضربه راهبردی به این محور وارد شد با شکست داعش؟
خب داعشی که مدعی این بود که کل شامات رو در اختیار داره، سوریه و عراق و تو افغانستان و نقاط دیگه هم تسلط داره، عملا دیگه هیچ حرفی از حکومت و استقرارش و اقداماتش دیگه وجود نداره و عملا به زباله‌دان تاریخ پیوست.
نکته پایانی؟
یه مقدار ما به ابعاد مختلف مقاومت و آینده مقاومت در منطقه و تأثیرش در معادلات بین المللی یه مقدار توجه باید بکنیم و به عنوان یک عنصر قدرت و مؤلفه قدرت بهش نگاه بکنیم. ما در هر گونه مذاکره‌ای در میزهای بین المللی این مقاومتی که ما رو مستحکم و قوی نگه میداره و یه نه در مقابل دشمنان یه قوی نباشیم، اونها ما را بیشتر تهدید میکنن، بیشتر تحریم میکنن و فشارها رو حد اکثری بیشتر خواهند.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای کنانی مقدم، ممنون از حضور جناب علی در این برنامه و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
آنگاه که مردمان در تیر راه های زندگی هراسان می شوند، فقیهان و عالمان دینشناس عاشقانه می سوزند تا راه از چاه نشان داده شود. اینک مردم عزیز ایران در غم از دست دادن یکی از عالمان دینشناس خود به سوگ نشسته اند. مرحوم آیت الله مصباح یزدی که در 25 سالگی رخت اجتهاد پوشید، در سن 86 سالگی و پس از تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت. ایشان از شاگردان مبرز بزرگانی همچون علامه طباطبایی، آیت الله بهجت و امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بود و به تربیت شاگردانی همچون حجت الاسلام کاظم صدیقی و حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی پرداخت. روحش شاد و یادش گرامی.
وقتی میگن آقا باید با نفس میخوایم با نفس غالب بشیم، ما چی کنیم که بر نفس غالب بشیم؟ راهش چیه؟ همیشه آدم بخواد نفس رو سرکوب کنه، چکش بزنه تو سر نفس، این خیلی مشکلی. یک راه بسیار شیرینی داره که آدم بتونه هم بر نفسش غالب بشه، خواسته های نفسش رو زیر پا بگذاره و هم لذت ببره. اگه این راه رو آدم پیدا کنه و قدرشو بدونه، خیلی راه ارزنده است. تو مناجات شعبانیه داشتیم: الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. عرض میکرد خدایا من نمیتونستم دست از معصیت بردارم، نمیتونستم بر نفسم غالب بشم مگر در یک حالت، و اون وقتی بود که تو من را برای محبت خودت بیدار میکردی، یعنی محبت خودت را در دل من بیدار میکردی. در اون حال مخالفت با نفس، اجتناب از معصیت، زیر پا گذاشتن هوای نفسانی آسان میشد. باز همه ما در زندگی یه نمونه های از اینا را تجربه کردیم. بچه هایی که پدر مادرشون خیلی علاقه دارن، بچه هست شیطونی میکنه یا دلش غذایی میخواد یا اسباب بازی میخواد بازی کنه، مادر بهش میگه نکن، گوش نمیدی. یکی دوبار تهدیدش میکنه، اینا اثر نمیکنه. بعد میگه اگه منو دوست داری این کار رو نکن. اون بچه هایی که درست تربیت شده باشه و از عواطفش اشباع شده باشه، این بهترین عاملیست که میتونه اون از کار زش بازیم. میگه منو دوست داری نکن. در رفاقت ها زیاد اتفاق میفته، آدم گاهی یک کاری خیلی دلش میخواد بکنه، یه رفیق صمیمی داره اون دلش نمیخواد، میگه اگه منو دوست داری این کار نکن. ما خیلی راحت تر اگه آدم واقعا محبت خدا داشته باشه، بفهمه که خدا دوست داشتنیه، از هر دوست داشتنی دوست داشتنی تر است. یک شعای از جمال الهی در عالم تابیده، یوسف ها پیدا شده. اگه بفهمد که اون منشه این جمال ها چقدر دوست داشتنی است، خدا بهش بگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. شما میگیم اگه خدا هم اینجوری هم با آدم حرف میزنه؟ شما قرآن هم مراجعه بفرمید. خدا آدم متکبر رو به خود بالنده رو دوست نمیداره. یعنی چی؟ یعنی مگه شما نمیخواد خدا دوستتون بدن؟ چون آدم